استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. سازمان صحی جهان ماه آینده کمپاین سرتاسری واکسین پولیو را در افغانستان آغاز می کند.
سازمان صحی جهان می گوید حکومت به رهبری طالبان از آغاز کمپاین خانه به خانه واکسین ضد پولیو در سراسر افغانستان حمایت کرده است.
پارلمان اروپا چندین زن افغان را به خاطر دفاع از حقوق بشر به یک جایزه بلند نامزد کرده است.
تشکری می کنم از اتحاد اروپا و خصوص از پارلمان اروپا که افتخار بر ما بخشیدن.
یک ماه می شود که دختران بالاتر از صنف ششم از درس و تعلیم در افغانستان محرومند.
بسیار احساس بد دارم برای آینده خودم و برای آینده ولایت و وطن خود، زیرا من می خواستم که یک دکتر متخصص شوم.
گزارش درباره سفر وزیر دفاع آمریکا به گرجستان نیز داریم و در نیم ساعت دوم برنامه در پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی درباره نشست چهارشنبه آینده در مسکو گفتگوی با کارشناسان خواهیم داشت. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. از سرگیری کمپاین خانه به خانه واکسین ضد پولیو در ماه آینده در افغانستان، ملاقات یک هیئت قزاقستانی با مقامهای طالبان در کابل و اعتراض صدها تن در پولند در حمایت از پناهجویان. تفصیل خبرها. انتظار می رود که سازمان صحی جهان کمپاین واکسین ضد فلج یا پولیو را در سرتاسر افغانستان آغاز کند. بر اساس اعلامیه این سازمان، این کمپاین در 8 نوامبر آغاز خواهد شد که در آن بیش از 3 میلیون کودک افغان واکسین ضد پولیو را دریافت خواهند کرد. قرار است این کمپاین خانه به خانه انجام شود. دابینگلو، نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان، در این اعلامیه گفته که آغاز کمپاین ضد پولیو در این کشور یک گام بسیار مهم است. او گفته جای خرسندی است که طالبان به برگزاری این کمپاین توافق کردند. در اعلامیه سازمان صحی جهان آمده که از آغاز 2021 میلادی تا اکنون تنها یک مورد پولیو در افغانستان ثبت شده که فرصت فوق‌العاده ای را به این کشور میدهد تا ویروس پولیو را برای همیشه ریشه کن کند. بر اساس گزارش‌ها افغانستان در 2020 میلادی 56 مورد ویروس پولیو را ثبت کرده بود. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با همتای قطریش محمد بن عبدالرحمن السانی روی مسائل مربوط به افغانستان گفتگو کرده. وزارت خارجه آمریکا در این مورد جزئیات بیشتر نداده، اما گفته است که بلینکن پذیرفته که قطر برای انتقال شهروندان آمریکا از افغانستان و افغانهای آسیب پذیر همکاری کرده است. در 15 آگوست که کابل به دست طالبان سقوط کرد، هزاران تن در جریان عملیات تخلیه دو هفته‌ای از میدان هوایی کابل به دوحه منتقل شدند. در حال حاضر به قطر به عنوان یکی از بازیگران مهم در مسئله افغانستان دیده می شود. گزارش ها می رسانند که یک نماینده رئیس جمهور قزاقستان در جریان سفرش به کابل با مقام های طالبان در مورد گسترش روابط اقتصادی و تجارتی گفتگو کرده. خبرگزاری تاس روسیه بر اساس دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور قزاقستان این خبر را تایید کرده و گفته که ارجان کازیخان، نماینده رئیس جمهور قاسم جمارات تقایوف، در امور مسائل بین المللی به کابل سفر کرده. گفته شده که کازیخان در ملاقات با مقام های طالبان در مورد مبادلات تجاری و اقتصادی گفتگو کرده و همچنین در مورد اثرگیری بورسی های تحصیلی برای مثلان افغان هم ابراز علاقمندی کرده است. بر اساس خبرگزاری تا سیاحت قزاقستان با ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزراء، و امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، ملاقات کرده. پیش از این دبرالاینز نماینده سازمان ملل در افغانستان هم شب گذشته از ملاقات با ارجان کازی خان در کابل خبر داد. خانم لاینز در حساب تویترش نوشته که در این ملاقات در مورد کمک های بشر دوستانه با افغانستان گفتگو شده. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان این نخستین سفر ایت قزاقستان به کابل است. طالبان برای بازگشایی زندان پل چرخی آمادگی گرفتند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مولوی عبدالله حتیق سرپرست مدیریت امور زندان‌ها گزارش داده که شمار از محافظان زندان پل چرخی از یک دوره آموزشی فارغ شدند و اکنون برای پذیرش مسئولیت‌های آنجا آماده هستند. مولوی حتیق در مورد زندان‌ها در کابل جزئیات داد.
گنجایش زندانی ها دیگه تقریبا در حدود 6000 الی 7000 زندانی ما میتونیم که در محابس پلچرخی و ولایت کابل در زندان های مختلف داریم. البته زندان به نام مواد مخدر در ساحه قصبه در اونجا زندان داریم و در ساحه بادامباغ هم یک محبس داریم.
سرپرست مدیریت امور زندان‌های طالبان نگفت که چی زمان زندان پل چرخی دوباره بازگشایی خواهد شد. در این زندان در حکومت پیشین هزاران زندانی به شمول طالبان نگهداری می‌شدند، اما با ورود طالبان به کابل هم از آنجا بیرون شدند. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه در ولایت ننگرهار 5 تن جان باختند. سیل خان یک بزرگ قومی امروز بر رادیو آزادی گفت که حادثه شب گذشته در منطقه گردی ولسوالی اسپینغر رخ داده. به گفته او تمامی قربانیان اعضای یک خانواده بودند که مشمول 2 زن و 3 کودک میشوند. تا هنوز انگیزه این رویداد مشخص نشده. و صدها نفر روز گذشته در وارسا پایتخت پولند و شهر کراکوف به حمایت از پناهجویان را پیمایی کردند. موج تازه از پناهجویان برای رسیدن به کشورهای اروپایی از طریق بلاروس به پولند رسیده. معترضان در برابر ساختمان پارلمان پولند جمع شده و شعارهایی را سر دادند که شکنجه را در سرحدات متوقف کنید. معترضان از حکومت پولند خواستند که روند خروج پناهجویان را متوقف سازد. این اعتراض در حال راه اندازی شد که حکومت پولند اخیراً برای جلوگیری از ورود پناهجویان به این کشور حالت اضطراری را اعلام کرد. مقام های جرمنی هم شکایت کردند که با موج تازه از پناهجویان که از بلاروس و پولند عبور میکنند روبروند. بیشترین پناهجویان از عراق، سوریه، یمن و ایران به بلاروس میروند و از آنجا تلاش میکنند تا وارد کشورهای اتحادیه اروپا شوند.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمروز رادیو آزادی را میشنوید. سازمان صحی جهان کمپاین واکسین ضد پولیو را در ماه آینده در سراسر افغانستان آغاز میکند. این سازمان میگوید این روند در 8 ماه نوامبر آغاز خواهد شد و 3.3 میلیون کودکی که تا به حال از واکسین محروم بودند شامل این روند خواهند شد. سازمان صحی جهان و یونیسف از توافق طالبان با آغاز کمپاین خانه به خانه استقبال کردند. از سوی دیگر صندوق ملل متحد برای کودکان یونیسف پیش بینی کرده که تا پایان سال جاری حدود 3.2 میلیون کودک در افغانستان با سوی تغذیه شدید روبرو خواهند شد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سازمان صحی جهان میگوید حکومت به رهبری طالبان از آغاز کمپاین خانه به خانه واکسن ضد پولیو در سراسر افغانستان حمایت کرده است. این سازمان در خبرنامه نوشته که روند تطبیق واکسن ضد پولیو در 8 ماه آینده یعنی نوامبر آغاز خواهد شد. در 3 سال گذشته این نخستین بار است که تمام کودکان زیر 5 سال در افغانستان از واکسن ضد پولیو بهره مند خواهند شد. سازمان صحی جهان در خبرنامه‌اش نوشته است که در این کمپاین 3.3 میلیون کودکی که در سالهای گذشته به دلایل مختلف از واکسن محروم ماندن شامل خواهند شد. پیش از این سازمان و حکومت پیشین افغانستان طالبان را متهم به ممانعت برای تطبیق واکسن ضد پولیو به کودکان در برخی مناطق کرده بودند. روند تطبیق کمپاین واکسن خانه به خانه فلج کودکان در افغانستان زمانی با مشکل مواجه شد که در 15 جون سال جاری در یک روز در ننگرهار 5 واکسیناتور کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. توپنگلاو نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان این کمپاین را در راستای جلوگیری از پولیو یا فلج کودکان یک گام مهم دانسته و گفته که جلوگیری از فلج کودکان باید در اولویت باشد. سازمان صحی جهان فرصت کنونی را بهترین فرصت برای پایان دادن به بیماری پولیو در افغانستان دانسته و افزوده که دومین کمپانی واکسین ضد پولیو در ماه دسامبر آغاز خواهد شد. این در حال است که صندوق وجهی کودکان سازمان ملل یا یونیسف پیشبینی کرده که تا پایان سال 2021 حدود 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان با سوی تغذیه شدید مواجه خواهند شد، بیماریه که درمانی آن دشوار خواهد بود. یونیسف این وضعیت را بحرانی خوانده و از جامعه جهانی خواست که هرچی زودتر باید برای جلوگیری از آن دست به کار شود. یونیسف افغانستان را کشوری با وضعیت بد و خطرناک برای کودکان دانسته و گفته که در کنار ناامنی کودکان در مناطق زندگی میکنند که با خوشحالی روبروند. این سازمان افزوده که کودکان به واکسین های نجات بخش دسترسی ندارند، سیستم صحی در حالی از هم پاشیدن است و کمک های صحی هم به میزان چشمگیری کاهش یافته است. با گزارش یونیسف در حال حاضر کودکان زیادی با سوء تغذیه مواجه هستند که در وضعیت بد به شفاخانه ها انتقال یافتند و حتی نمی توانند که انگشتشان را حرکت دهند. یونیسف خواستار کمک عاجل جامعه جهانی شده و از آنان می خواهد که هرچی زودتر به تهدیدات موجود علیه کودکان در افغانستان پایان دهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پارلمان اروپا چند زن افغان را برای دفاع از حقوق بشر و جمهوریت در افغانستان به دریافت جایزه سخاروف نامزد کرده است. برنده های این جایزه به تاریخ 20 اکتبر اعلام خواهد شد. ماری اکرمی، مدافع حقوق زن در افغانستان، نیز در این فهرست شامل است. اکرمی در حال حاضر در خارج از کشور است، اما می گوید پس به افغانستان برمیگردد و به فعالیت های خود ادامه می دهد. همکارم ملاله بشیر در آغاز گفتگوی تلفنی از او پرسیده که از نامزد شدن برای دریافت جایزه سخاروف چه احساسی دارد.
وقتی که جایزه اعلان شد، مدالت خوب روحی نبودم، حالا هم نیستم، به خاطر از اینکه ما همه چیز خود، همه زندگی، عزت، آبرو، اگه بگویم وطن خود، همه چیز از دست دادیم، دولت اجرت و دولت پریشانی بودم. تشکری میکنم از اتحادیه اروپا و خصوص از پارلمان اروپا که افتخار بر ما بخشیدن، اما چیزی که زیاد باعث نگرانی ما هست و بوده ای بود که ما وقتی که مبارزه میکردیم و در داخل افغانستان بودیم، متاسفانه جامعه جهانی که بارها ما صدای خود سرشان کشیدیم و گفتیم، داد زدیم، فریاد زدیم که وضعیت افغانستان حالتش بحرانی تر میشه، هیچ کس صدای ما نشنید و او وقت صدای تشویشای ما را، مشکلات ما را کس نشنید و آله که به اصلاح ای افتخار بخشیدن، این خودش ما فکر میکنم در اقارات تناقص است، ولی به هر حالت هیچ کسی نمیتونه که صدای ما را نادیده بگیرن، مشکل مردم افغانستان نادیده بگیرن.
اگر این جایزه را به دست بیاورید چی مانایی خواهد داشت برایتان؟
ما زنای افغانستان انشالله با توکل خدا کارهای خدا، فعالیت خدا ادامه میتیم. گرچه من از روز که آمدیم بیرون از افغانستان در حالت هستم که بسیار با مشکل دسترسی به اینترنت داشتم، برای شما باور کنیم که ما یک لحظه هم دور نبودیم، شب و روز کار کردیم، شب و روز همراه همه مردم، همراه همکارا، همراه همگی با تماس هستم. با امکانات نکمه که اینترنت دسترسی داشتیم، کوشش کردیم که صدای همه که باشیم، کوشش کردیم در حالت بسیار بد با اصلاح هم دست هم صدایی و کمک باشیم برای همه دوستان. من فکر میکنم زودتر افتخار از این هیوارد زودتر برای زود زنهایی که فعلا در افغانستان ماندن، بخصوص برای زود دختر خانمایی که جوانایی که با بسیار شجاعت صدای خود، صدای اعتراضات خود برای علی طالبا، برای علی کارای نادرست طالبا، خشونتی که طالبا بر مردم افغانستان روا داشتن و روا دارن، وقتی که اونا صدای خدا بلند کردن، من فکر میکنم زیادتر افتخار از این هیوارد برزو دختر خانم ها که در داخل افغانستان فعلا هستن میرسه.
حالا که دیگر در افغانستان نیستید، می خواهید برای زنان افغان فعالیت های را انجام دهید؟
دقیقا، افغانستان خانه ماست، افغانستان ملک ماست. یکی ما به اسلام مهاجر شدیم، پیشترم عرض کردم که ما شاوروز روحن هموج هستیم، جسمان اگر دور هستیم روحن هموج هستیم انشالله به زودی. پس خواست خدا بود دوباره میرم اونجا اسلام مرا هیچ کس نمیتونه که از وطنم از مردمم دور نگه دارد. اگر ما اونجا جسمان نیستم، ما شاوروز خدمت در خدمت هستم، شاوروز کار میکنم که صدای مردم خود باشم و با خدمت مردم باشم.
ماری اکرمی یکی از زنان افغان بود که از سوی پارلمان اروپا به جایزه سخاروف نامزد شدند. در این گروه کاندیدان از زنان افغان شهرزاد اکبر، ماری اکرمی، ظریفه غفاری، پلوش حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، مترا مهران، هوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی و انیسه شهید نیز شاملند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
لوید آستن، وزیر دفاع آمریکا، برای حمایت از کشورهای حوزه بحیره سیاه با تبلیسی پایتخت گرجستان رفته است. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را می‌شنویم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید بیشتر از 6% فابریکه های صنعتی در افغانستان با سقوط مواجه است. توکل احمدیار، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت بازار صنعت در افغانستان در حال سقوط است و بیشتر فابریکه هایی که در این بخش فعالیت داشتند در حال بسته شدن است. و می افزاید در 20 سال گذشته هرچند پیشرفت هایی در خصوص جلب سرمایه گذاری ها، تسهیل فعالیت های تجارتی و نهادینه‌سازی خدمات صورت گرفته بود، اما با روی کار آمدن نظام جدید تاجران و صنعتکاران با چالش های جدی مواجه شدند. با گفته آقای احمدیار، منجمد شدن پول های تاجران در بانک ها، تیتی نکردن پول ها به کشورهایی که تاجران از آن مواد خریداری و وارد می کنند و کاهش فروش مواد در بازارهای افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی، 3 دلیل عمده سقوط صنعت در افغانستان است. اما با اینکه مولوی بلال کریمی، عضو مطبوعاتی حکومت طالبان، دلیل اصلی بسته شدن بیشتر شرکت‌های صنعتی را ویروس کرونا عنوان می‌کند، اما در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت طالبان در تلاش است تا به مشکلات موجود در این بخش رسیدگی صورت بگیرد. قزاقستان وعده داده است که 5000 تن آرد به افغانستان کمک می‌کند. حکومت طالبان می‌گوید نماینده خاص رئیس جمهور قزاقستان در دیدار با ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای افغانستان، ضمن صحبت روی مسائل سیاسی مختلف و همکاری‌های دو جانبه وعده سپرده است که 5000 تن آرد به افغانستان کمک خواهند کرد. از سوی دیگر وزارت خارجه حکومت طالبان نیز گفته است مقامات قزاقی در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، گفتند که با افغانستان در آینده در بخش‌های اقتصادی کمک و همکاری خواهند کرد. و حال هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در سرای شاهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 90 افغانی، 1 یورو 102 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 120 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 45 پول، 1 درهم امارات 23 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1200 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 500 افغانی.
دوستان عزیز، شما برنامه خبری نیمروز رادیو آزادی را میشنوید. لوید آستن، وزیر دفاع آمریکا، برای حمایت از کشورهای حوزه بحیره سیاه در برابر تهاجم احتمالی روسیه به تبلیسی پایتخت گرجستان رفته. آقای آستن پیش از شرکت در نشست وزیران دفاع ناتو در 21 اکتبر از رومانیا و اوکراین نیز دیدار میکند. همکارم مهناز نوری گزارش میدهد.
لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده در آغاز سفرش به کشورهای بحیره سیاه امروز به تبلیسی پایتخت گرجستان رسید. آقای آستین به اوکراین و رومانیا هم می رود تا در برابر اقدامهای بی‌ثبات کننده روسیه از این کشورها حمایت کند. آستین پس از رسیدن به میدان هوایی تبلیسی در توییترش نوشته که ایالات متحده متحد است که با گرجستان در ایجاد ظرفیت‌های دفاعی و شمولیت این کشور در یورو اتلانتیک کمک کند. این نخستین دیدار یک وزیر دفاعی آمریکا پس از سال 2014 با گرجستان است. همتای گرجستانی آستین و سفیر ایالات متحده در تبلیسی از او پذیرایی کردند. این دو مقام پیش از این گفته بودند که هر دو جانب در این مورد گفتگو خواهند کرد که گرجستان و ایالات متحده برای تحکیم امنیت و ثبات در گرجستان باید چه اقدامات را انجام دهند. قرار است لوید آستین پیش از اشتراک در نشست وزیران دفاع ناتو در 21 و 22 اکتبر در بروکسل برگزار می شود به رومانیا و اوکراین هم برود. گرجستان از سالهای پیش به این سو در تلاش عضویت در ناتو است. پیش از این درگیری کوچک میان گرجستان و روسیه در سال 2008 صورت گرفت. نیروهای روسی در محلهای اوسیتای جنوبی و آبخازی افزایش یافته است. مسکو میخواهد که در برابر عضویت گرجستان در ناتو مانع ایجاد کند. پیش از این تمرینات نظامی مشترک میان گرجستان، کشورهای عضو ناتو و ایالات متحده در آن کشور انجام شده که نشان دهنده حمایت ایالات متحده از گرجستان در برابر حمله احتمالی روسیه به این کشور است. در وبسایت وزارت دفاع آمریکا آمده که موضع آمریکا در برابر حمله احتمالی روسیه به کشورهای حاشیه بحیره سیاه روشن است. در ادامه آمده که آمریکا با تاکید بر حاکمیت ملی این کشورها از آنان حمایت نیز می‌کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک ماه از تعطیلی مکاتب برای دختران فراتر از صنف ششم در افغانستان می‌گذرد. طالبان هنوز هم تاکید دارند که روی طرح برای بازگشایی مکاتب دختران فراتر از صنف شش کار می‌کنند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
با وجود درخواست‌های مکرر دختران و فعالان، مکاتب هنوز هم در بسیاری از ولایات افغانستان برای دختران فراتر از صنف ششم مسدودند. یک ماه تصمیم طالبان مبنی بر اجازه ندادن به دختران فراتر از صنف ششم به مکاتب می‌گذرد که بر اساس آن دختران در بسیاری از ولایت‌ها از رفتن به مکاتب متوسطه، لیسه و پنتون محروم ماندند. یکی از شاگردان یگانه لیسه دخترانی اروزگان به رادیو آزادی گفت که نگران است که در نتیجه مسدود ماندن مکتبش آینده او چی خواهد شد.
بسیار احساس بد دارم برای آینده خودم و برای آینده ولایت و وطن خود، زیرا من می‌خواستم که یک دکتر متخصص شوم. به خاطر که در ولایت ما دکتر متخصص زن وجود ندارد، نگرانی‌های زیادی دارم که بیش از این با من چه خواهد شد. مایوس در کنج خانه نشستم.
تعداد دقیق دختران که برای فراگیری فراتر از صنف ششم در افغانستان محروم شدند روشن نیست، اما بر اساس گزارش صندوق وجیه سازمان ملل متحد یا یونیسف، در گذشته از جمع 3,700,000 کودک که از تعلیم در این کشور محروم شده بودند، 60% آن را دختران تشکیل می‌داد. شمار زیاد از فعالان و دختران در داخل و خارج از افغانستان هم برای بازگشایی مکاتب برای دختران فراتر از صنف ششم کمپاین‌های مختلف را راه اندازی کردند و از طالبان خواستند که هر چه زودتر به همه دختران اجازه دهند که تا در سر تا سر کشور به ادامه تحصیلشان بپردازند. زرلشت یکی از اعضای کمپاین که از سوی بنیاد راه قلم را اندازی شده برای رادیو آزادی گفت:
مدت یک ماه می شود که با آمدن نظام نو مکاتب به روی دختران افغان بسته است، بنابر دلایل نامعلومی. خواهش ما ای از من حیث یک جوان، من حیث یک فعال مدنی که لطفاً مکاتب ما را برای ما دوباره باز بسازین و این آن حالان کشور را که اهداف بسیار زیاد را در سر دارن، آرزوهای بسیار زیاد را در سر دارن، لطفاً روح اینا را، جسم اینا را با آرزوهایشان زنده به گور نسازیم.
از سوی دیگر متیولا ویسا، مسئول نهاد فرنگی رای قلم در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که اگر طالبان مکاتب را برای دختران باز نکنند، آنها دست به اعتراضات خواهند زد.
کمپین ما که آغاز کردیم به هدف باز کردن مکاتب دختر است. صدها فعال زن و مرد با ما یک جای هستند و بر طالب صدا می کنیم که باید مکاتب دختران را باز کند و طالب باید در این مورد فیصله نهایی خود را اعلان بکند. تعلیم حق مرد و زن است، حق اسلامی، انسانی، بشری است.
در خارج از افغانستان هم تلاش ها از سوی شمار از فعالان آغاز شده تا مکاتب یک بار دیگر برای دختران فراتر از صنف ششم در افغانستان بازگشایی شوند. ملاله یوسفزای برنده جایزه سال نوبل و مدافع آموزش دختران همراه با دو زن افغان شهرزاد اکبر و زرقا یفتلی در یک نامه سرگشاده در اینترنت از رهبران طالبان خواستند که مکاتب دخترانه فراتر از صنف ششم را در سرتاسر افغانستان بگشایند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان شامدی روز در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
موضوع تعلیم دخترها به بالا از صنف شش انشاءالله زیر بررسی است، یک چارچوب خوب برش جور میشه. علما کرام در این مورد فیصله خواهد کردن. تنها مسئله تعلیم نه، مسئله کار و مسئله فعالیت های اجتماعی خانم ها هم زیر بحث خواهد بود، ولی چند مدت خواهد خواست، چون موضوع بسیار مهم است، از لحاظ شرعی زیر بررسی قرار داره. امیدوار هستیم راه های خوبی حل به وجود بیاید انشاءالله.
طالبان در دوره نخست حکومتداری خود از 1996 تا 2001 میلادی دختران و زنان افغان را از تعلیم و کار در بیرون از خانه منع کرده بودند. اما این بار پس از آن که طالبان در 15 آگست یک بار دیگر در افغانستان به قدرت رسیدند، رفتن دختران فراتر از صنف ششم به مکاتب را ممنوع قرار داده و گفتند که طرز العمل برای آن ایجاد خواهند کرد. در حال حاضر مکاتب متوسطه دختران تنها در ولایت‌های بلخ، سمنگان، کندوز و جوزجان اکنون باز است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. فعالیت رادیو سرحد در غور متوقف شد. مسئولان این رادیوی محلی دلیل متوقف شدن نشراتشان را نبودی بودجه، برق و نیز تغییر شغل خبرنگاران و کارمندان در غور عنوان می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
با برنامه آینه زندگی با من نظیفه زکی خوش آمدین.
اما دیگر از این برنامه ها خبر نیست. فعالیت رادیو سرحد از پرشنونده ترین رادیوها در ولایت غور متوقف شده. مسئولان این رادیوی محلی یکی از دلایل توقف نشرات این رادیو را نبودی بودجه عنوان می کنند. سید معروف سیدی مدیر مسئول رادیو سرحد در غور می گوید که آنان روزانه 14 ساعت برای مردم برنامه های مختلف تهیه می کردند. او در ادامه به رادیو آزادی گفت که پس از تسلط طالبان بر افغانستان دیگر نتوانستند که به فعالیت خود در غور ادامه دهند.
از امروز به بعد موج رادیو سرحد در ولایت غور خاموش است و ما نمیتونیم که فعالیت بکنیم. دلایل عمده عدم فعالیت ما نبودی بودجه و اینکه همکارای ما تغییر شغل دادن و اکثریت از اونها مجبور شدن که به کارهای شاقه در شهر فیروزکوه ادامه بدن و همچنان نبودی برق هم یکی از دلایلی است که ما نتونستیم فعالیت بکنیم. ما برای فعلا صرف از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک فعالیت خود ادامه میدیم.
رادیو سرحد حدود 7 سال پیش در شهر فریزکو به فعالیت آغاز کرد. این رادیوی محلی برنامه های مختلف آموزشی، دینی، فرهنگی، سیاسی، اخبار و موضوعات حقوق بشری را نشر میکرد. به گفته مسئولان این رادیو 21 تن به شمول 5 زن آنجا کار میکردند. عبدالظاهر زاید از خبرنگاران رادیو سرحد است. او به رادیو آزادی گفت که حالا وضعیت اقتصادیش خوب نیست.
وقتی که حکومت پیشین سقوط کرد و رژیم تغییر کرد، ما هم کار خود از دست دادم و به دلیل از این که مشکلات اقتصادی نداشته باشم یا اندک از مشکلات اقتصادی بکایم، آمدم کنار جاده اینکه کار شاخه میکنم و سیفروشی میکنم.
توقف فعالیت رادیو سرحد باعث شده تا شهروندان زیادی از کسب اطلاعات روزمره محروم شوند. محمد یاسین آژند یک از مخاطبان رادیو سرحد میگوید:
واقعا وقتی که ایرو شنیدم که رادیو سرحد نشراتش متوقف شده، یعنی خیلی تاسف خوردم، به خاطر اینکه تنها رادیویی که با محتوای بسیار عالی و هم برنامه‌های دینی خوبی داشت، هم بر اخبار خوبی داشت و هم برنامه‌های فرهنگی و اقتصادی، همه این برنامه‌ها را خیر ببینن که کارمندای رادیو سرحد به مردم تقدیم می‌کردن، ولی عالی فعلا نشراتش متوقف شده و من خیلی نگران ازی هستم که با بسته شدن رادیو سرحد صدای اکثریت مردم ولایت غور خاموش شده. متاسفانه
اکنون سه رادیوی محلی در غور باقی مانده. مسئولانشان میگویند که پس از تسلط طالبان روزانه عمدتاً برنامه‌های دینی نشر می‌کنند. مسئولان این رسانه‌ها نیز میگویند که وضعیت بد مالی و تهدیدات امنیتی از چالش‌های عمده رسانه‌ها و خبرنگارانشان پس از سقوط دولت پیشین است. تنها رادیو سرحد نیست که نشراتیان متوقف شده. رادیو عروج در ولایت فرا و رادیو دلها ویژه بانوان در ولایت جوزجان نیز به تازگی از نشرات باز ماندند. مسئولان آن نیز مشکلات اقتصادی و تحولات اخیر را از دلایل توقف نشراتشان عنوان می‌کنند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان هم گفته که بیش از 70% از رسانه‌های این کشور تعطیل شدند. بر اساس گزارش این کمیته، در این حال تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران یا از افغانستان فرار کرده و یا مخفی شدند و این امر باعث شده که فضای رسانه‌ای در کشور در پایین‌ترین سطح خود طی 20 سال گذشته قرار گیرد. اکنون معروف سعیدی و دیگر مسئولان رسانه‌های ملی غور امیدوارند که نهادهای حامی خبرنگاران و حکومت طالبان چاره‌ای برای سرپا نگذاشتن این رسانه‌ها بسنجد. در غیر آن، خطری آن وجود دارد که همه رسانه‌های ملی در این ولایت از نشرات باز بمانند.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتهوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
انتظار می رود که سازمان صحی جهان کمپاین واکسین ضد فلج یا پولیو را در سرتاسر افغانستان آغاز کند. این کمپاین در 8 نوامبر آغاز می شود که در آن بیش از 3 میلیون کودک افغان واکسین ضد پولیو را دریافت خواهند کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با همتای قطریش محمد بن عبدالرحمن السانی روی مسئله افغانستان گفتگو کرده. بلینکن پذیرفته که قطر برای انتقال شهروندان آمریکا از افغانستان و افغانهای آسیب پذیر همکاری کرده. گزارش ها می رسانند که یک نماینده رئیس جمهور قزاقستان در جریان سفرش به کابل با مقام های طالبان در مورد گسترش روابط اقتصادی و تجارتی گفتگو کرده است. طالبان برای بازگشایی زندان پل چرخی آمادگی گرفتند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مولوی عبدالله عتیق سرپرست مدیریت امور زندان‌ها گزارش داده که شمار از محافظان زندان پل چرخی از یک دوره آموزشی فارغ شدند و اکنون برای پذیرش مسئولیت‌های آنجا آماده هستند. در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه در ولایت ننگرهار 5 تن جان باختند. سیال خان یک بزرگ قومی برای رادیو آزادی گفته که حادثه شب گذشته در ولسوالی سپینغر رخ داده است. و صدها نفر روز گذشته در وارسا پایتخت پولند و شهر کراکوف به حمایت از پناهجویان را پیمایی کردند. موج تازه از پناهجویان برای رسیدن به کشورهای اروپایی از طریق بلاروس به پولند رسیده.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، به بحث این هفته خوش آمدید. قرار است مسکو پس فردا چهارشنبه میزبان یک نشست درباره افغانستان باشد. یک هیئت از طالبان در این نشست اشتراک می‌کند. اگرچه مسکو قبلا نیز چنین نشست‌های دایر کرده، ولی این اولین گردهمایی است که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در مسکو برگزار می‌شود. رسانه‌های روسی از قول زمیر کابولوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان گزارش دادند که یک روز پیش از این نشست نمایندگان آمریکا، چین، روسیه و پاکستان در یک گردهمایی مقدماتی خواهند داشت و به گفته وی در این گردهمایی تلاش می‌شود تا به یک موقف مشترک در مورد تحولات افغانستان برسند. پیش از این گزارش شده بود که از عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان هم دعوت شده تا در نشست روز چهارشنبه مسکو اشتراک کنند، اما خبرگزاری باختر از قول سفارت روسیه در کابل خبر دعوت از عبدالله عبدالله و حامد کرزی را رد کرده و گفته که در فهرست اشتراک کننده ها نامهای آنها شامل نیست. مسکو پیش از این در ماه مارچ یک کنفرانس بین المللی را در مورد افغانستان میزبانی کرد که در آن نمایندگان روسیه، چین و پاکستان با نشر اعلامیه مشترک از طرفهای درگیر جنگ خواستند که به یک توافق صلح برسند و دست از خشونت بکشند. در این اعلامیه همچنین آمده بود که بر اساس قطعنامه 2513 شورای امنیت ملل متحد، آمریکا، روسیه، چین و پاکستان از احیای امارات اسلامی در افغانستان حمایت نخواهند کرد. اما نشست روز چهارشنبه مسکو در حال برگزار میشه که طالبان در افغانستان قدرت را در دست دارند و امارت اسلامی خود را اعلان کردند. سوال این است که مسکو چه هدفی را در این نشست دنبال می کند؟ روسیه روابط خوبی با طالبان دارد، ولی در هفته های اخیر تمرینات نظامی مشترک با تاجیکستان در سرحدات افغانستان داشتم. رئیس جمهور روسیه در این اواخر همچنین گفته که جنگجویان داعش از عراق و سوریه به افغانستان انتقال یافتند، سخنی که از سوی طالبان رد شده است. گزارش ها از حضور جنگجویان کشورهای آسیای مرکزی در افغانستان نیز خبر دادند. نگرانی های روسیه تا چه حد محل دارد؟ مهمانان برنامه‌اند یحیی چاووش، کارشناس مسائل سیاسی مقیم مسکو، محمد زمان مزمل، نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی در کابل، و میرویس آشفته، کارشناس مسائل سیاسی مقیم جرمنی. با مهمانان عزیز خود خوش آمدید میگوییم. اول از آقای مزمل میپرسیم که مسکو از نظر شما چه هدفی را در نشست روسیه از نظر شما چه هدفی را در نشست مسکو دنبال خواهد کرد؟ بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام، بفرمایید.
سلام، احترامات خود را به همه شنونده و به شما تقدیم می‌دارم. مسکو با سوابقش که در وقت اتحاد شوروی یک امسایه، یعنی با سوابق یک امسایه در مسئله افغانستان رول خود بازی میکنه. در جلسه اول مسکو رول را که بازی کرد، تقریبا همه جلسات که طالبا در قطر با امریکایا کده بود انتا امو اتفاق نامه همه را زیر سوال برد. مسکو خیلی یک رول خوبی بازی کرد، نحنی که بالاخره امریکا را مجبور کرد که طالبا جور بیه. دیگه مسکو من حیث یک بازیگر منطقه و می فهمه که در افغانستان چی وقت ثبات می طالبا آمدن کابل گرفتن و کابل سقوط کرد، ولی یک حکومتی که بستر مصالحه ملی نداشته باشه، روسا میفهمند که بدون یک بستر مصالحه ملی در افغانستان ثبات نمیده و بی‌ثباتی از همه بدتر طرف شمال زیاد ایجاد شده در او جمهوریت که هنوز هم یک نوع رابطه سیاسی با مسکو داره. از این خاطر روسا و دیگه مسکو ایران مراعات میکنه که چین و ایران که تقریبا در این بازی نسبتا نسبت به امریکا با بازی روسیه نزدیک هستن و خطرهایی که بر ایران است یا مردم ایران که راجع به افغانستان وضعیت فعلیش تشویش دارن، این چیزا را هم درک میکنه. فکر میکنیم طالبان را مسکو میخواه که به اصل چیز دعوت کنه که بدون یک مصالحه ملی که همه مخالفین در یک نظام به حساب یک مصالحه ملی شریک نشوند، کسایی که مخالف طالبان همه بیرون باشند. فکر میکنیم طالبان را قانع خواهد کردن که علی‌الاقل در کابینه تغییرات را قسم بیارن که جای یک مصالحه ملی حذف شده را بگیرن. از این خاطر روسا شاید بازی خوبتر بازی کنه، اگرچه طالبا شاید ناراض باشن که ایران، روسیه و چین در روز فتح یا را تنها ماندن، ولی من فکر میکنم که همه همی بازیگرای منطقه ایران، چین، روسیه همی تشویش دارن که ثبات در افغانستان بدون یک بستر مصالحه ملی مشکل است.
تشکر مزمل صاحب. از آقای یحیی چاووش که در مسکو هستن میپرسیم. چاووش صاحب، شما چقدر معلومات دارین که چه ترتیبات برای نشست گرفته شده برای نشست پس فردا؟ معلومات دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، سلام به همه شنوندگان عزیز شما و شما سلام به مهمانان محترم شما. جناب سلطان سرور، خدمت شما عرض برسانم که این بار اول نیست که یک چنین جلسه زیر نام فرمات مسکو یا ترویکا دایر میشه. این جلسات از سال اواخر سال 2018 شروع شده که جلسه که تاریخ 20 دایر میشه جلسه ترویکای توسعه یافته است و تعقیب از یک جلسه وسیع‌تر شاید با اشتراک بعض شخصیت‌های افغانی و یا شخصیت‌های تاثیرگذار افغانی به شمول اجوا هم تدابیر گرفته شه و همیشه طوری که در چند سال اخیر و در تمام جلسات فاروات مسکو ما مطالعه کردیم و زیر نظر داشتیم می‌بینیم که کشور فدراسیون روسیه دو موضوع اصلی برای اجا تشویش آور و قابل تشویش بوده و این دو موضوع یار مجبور ساخته تا در مسائل افغانستان چی در مذاکرات قطر باشه و یا مسائلی که مربوط به اطراف افغانستان است یا دلچسپی و علاقه داشته باشند و این دو موضوع عبارت از یک حضور گروپ های تروریستی در افغانستان، یعنی حضور در صورت فعلی همیشه که یاد کردن روسا موضوع داعش تشویش دارن و دیگه موضوع ترانزیت و کشت مواد مخدره در افغانستان و فابریکات تولید پروسس مواد مخدر در افغانستان است که یا همچنین ما شما شاهد بودیم که تقریبا 12 الی 13 سال پیش یک عملیات مشترک هم اینا انجام دادن در داخل افغانستان که 5 مرکز مواد مخدر به همکاری نیروهای امنیتی دولت افغانستان و با موافقه ایالات متحده آمریکا در اون زمان نابود شد. خب میان سر از این موضوع که فعلا روس‌ها هنوزم سر از این مسائل تشویش آور است برای ازیا و بر علاوه همون که در دو جلسه اخیری که طالبان در مسکو داشتن و در جلسات ترکای توسعه یافته که در اونجا چین، ایالات متحده آمریکا و شمول پاکستان هم شرکت داشت، بار آخر برای طالبان فهمانده شد که دولت اگر شما دولت امارت اسلامی اعلان کنین برای ما قابل پذیرش نیست، یعنی ما دولت امارت را به رسمیت نمیشناسیم. با یا با حسی از تشویش های سابقی که در گذشته از امارت داشتن این مسائل اعلان کردن و همچنین طرحهای که برخواسته از توافقات نامه دوحه بود که دولت فراگیر یا همه شمول یا هم انوزه پشت از این مسائل تأکید دارن، ولی از نظر من دولت همه شمول کدام معنی قانونی بین المللی داخلی نداره. هیچ کشور در جهان ما نبینید که با
چاوش صاحب شما معلومات دارین که تقریبا یک روز مانده به نشست مسکو چه کسایی دعوت شده و چه ترتیبات گرفته شده؟ معلومات ندارین از طرف وزارت خارجه روسیه؟
بله، از در کابل آقای معاونی در رئیس وزرا میای، وزیر خارجه میای و این کسات آدمای فیگورای مشخص طالبان در این شرکت میکنن. تا جای من خبر دارم یک تعداد از افغانای ما از جرمنی و بعض نقاط جهان هم یا دعوت کردن که شاید فکر میکنم در مرحله بعدی یا در این جلسه شرکت کنند. و ایالات متحده آمریکا هنوز طوری که شما خبر دارین نماینده خود هنوز تعیین نکرده و این شاید شرکت کنه و هنوز فکر نمیکنم تا جایی که من خبر دارم. ولی چین شرکت میکنه، طالبان هم علنی اعلان کردن حضور خود در کنفرانس مسکو.
تشکر بسیار زیاد. آقای میرویس آشفته از جرمنی با ما هستن، تشکر میکنیم که دعوت ما را پذیرفتن و به برنامه حاضر شدند. آشفته صاحب چه فکر میکنین؟ بعضی از کارشناسا به این باور هستن که بعد از خروج ناتو و امریکا از افغانستان، روسیه و همچنین چین شاید در صدد گسترش نفوذ خود در منطقه از جمله افغانستان باشه و چنین نشست هایی را دایر میکنه. نظر شما در این مورد چیست؟
سلام دارم.
و علیکم سلام، بفرمایید.
سلام دارم جناب آقای سرور خدمت شما، همکاران تکنیکی شما، آقای چاوش، آقای مزمل و ملت دردمند افغانستان عزیز. تدویر همچو کنفرانس ها یک فرصت و یک امکان خوب است برای احیای همون یک سلسله روابطی که متاسفانه بنابر دلایل معین بسیار به سردی گراییده. دولت موجود بگویم یا بهتر دقیق تر بگویم حاکمیت سرپرست موقت با او مواجه است و بحث تامین صلح در سطح گسترده در منطقه که روسیه، چین، طبعا پاکستان، ایران و همسایه های خود او به خاطر یک بار دیگه تقویت کردن دیدگاه سیاست الکترونیکی گسترده اینجا مطرح میشه. هر دوشت خواسته ها و عهدات را میتونه که از سر بگیرن. خواسته های اونا مثلا از جانب روسیه میتونه این باشه که سیاست افغانستان با سیاست باشه که قدرت منطقه و جهان و در نظر بگیره و تناسب چگونگی
بباشید. این سیاست روشن شود. آشفته صاحب بسیار زیاد ببخشید، کمک اگر موقعیت خود تغییر بتین چون صدای شما قطع وصل میشه. اگر طرف کلکین یا جای فضای باز باشه بشینین شاید صدای شما درستر بیاید. بفرمایین ادامه بتین.
این موقعیت در این کنفرانس مطرح خود و نیاز است و امکانه ای که این روابط بتانه بهبود پیدا بکنه از همشون یک فرصت استفاده بسیار خوب و عظمی شده میتونه. لحاظا طالب ها این مطرح خواهد شد تقاضای جامعه جهانی را به نظر بگیرن و حاکمیت سرپرست که شکل بسیار محدود و معین متعلق بوده یعنی طالب ها را داره یه گسترده برای که تمام جامعه ما خود رو ببینه مطرح شد.
تشکر تشکر آقای آشفته از فرمایشات شما. برمیگردیم به آقای مزمل. مزمل صاحب، چونی که من در مقدمه گفتم که امریکا، روسیه، چین و پاکستان گفتن که از احیای امارات اسلامی در افغانستان حمایت نخواهند کرد، چرا مثلا روسیه و کشورهای منطقه از چنین عنوان یعنی امارات اسلامی در افغانستان نگرانی دارن و نمیخواهند که حکومت زیر این تایتل و عنوان در افغانستان باشه از نظر شما؟
یک خو از امارات اسلامی بوی خلافت اسلامی میه. خلافت اسلامی که اروپا در یک عرصه دور و دراز باش درگیر بود و دومیست که امی امارات اسلامی و اطور احساس میکنن که امو اصطلاح سمبولی که افرادگرایی است دیگه برای امریکا و برای امسایه واقعا این مسئله از این بابت تشویش شده که مولای پاکستان و مولای های امسایه که در تاجیکستان و ازبکستان هستن همون مردم مذهبیش تشویق خواهد شدن که اگه بی ثباتی منطقه را ایجاد کنن. در صورتی که طالبا این چیزا را رد کرده بازم عظمی بابت بود که طیب آقا زیاد نماینده سابق طالبا در قطر اون نظر شمی بوده که این واژه تعدیل شود و طالبا کوشش کردن که تشویش همسایه را رفع کنه که سیاست امارات اسلامی سیاست مداخله نیست و در این رابطه تقریبا خیلی پیش هم رفتن، همسایه مطمئن هم شدن ولی عملیات داعش و این چیزایی که اینجا من نفهم که خود داعش است یا این استخبارات منطقه برا انداخته یا امریکا برا انداخته که تشویش روسیه و چین زیاد کنه، از این خاطر که این عملیات هم باشه و باز امارات اسلامی هم باشه مشکلات امسایه ما و روس و چین زیاد خواهد شد دیگه و به صراحت گفتن اون جلسه اول قبل از آمدن طالبا گفتن که امسایه این چیز قبول ندارن. من نفهم که دیپلوماسی طالبا تا چی حد تانسته باشه قناعت یار تغییر داده باشه. در جلسه روسیه واضح خواهد شد که امارات هم یکی از چیزایی است که همسایه همراهش مقابله کنه. به نظر من او قابل مقابله نیست به خاطر که طالبا یا حکومت نسبتا همه شما ایجاد کنن خود امارات اسلامی بازوقه من نسبت به همسایه برنده نیست.
مزمل صاحب، در این اواخر رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفتن که اعضا یا جنگجویان کارکشته داعش از سوریه و عراق به افغانستان انتقال یافتند. این اظهارات تا چه حد میتونه درست باشه یا نباشه؟ نظر شما در این مورد چیست؟ چون افغانستان
در کشور ما افغانستان یک کشور پس رفته است. او کودتای اولی کمونیستی بوده، ای استخبارات منطقه علکی افغانی ها کودتا میکنه، این او روسا مجبور شدن کودتا کردن. این قسمی چیزا غالبا میباشه. ما فکر میکنم که داعش اوقع یک خطر بزرگ نیست، ولی اگر مسائل دیگه حکومت که ما گفتم که مجموع مخالفین یک قسم دهی نظام راضی شوند داخل بیان، باز داعش اوقع خطر نیست. این استخبارات امو کشورهایی که میخوان طالب بیچاره کنن، امو رافورا را ایجاد میکنن و کتی روسا و چینایا شریک میسازن، شاید خودشان همینطور تحرکات هم. استخبارات منطقه از دمی 50 سال در افغانستان فعال است، در پالویی که اینجا تحریک مجاهدین بود و تحریک طالبا بود، استخبارات منطقه هم از خود مسائلی داشتن خیلی زیاد.
مزمل صاحب، هدفتان از تابال واضح نشده که استخبارات منطقه را کدام جهت برش اشاره میشه؟ استخبارات منطقه یک نهاد مستقل؟
مسائل داعش شاید امریکا دامن بزنن که طالبا طرف چی یا روس و ایران و چی جرات کنن که چی را برسمیت بشکنند طالبا را،
اما دلیل وجود نداره.
امریکایا و انگلیسا خیلی وصار هستن از این قبیل چیزا را می سازن یا کلان می سازن که یا جرات نکنن طرف طالبا بار برسمیت نشناسن.
تشکر آقای مزمل. آقای یحیا چاووش از مسکو با ما در خط تلفن هستند. نیروهای نظامی روسیه مستقر در تاجیکستان در این اواخر تمرینات نظامی بزرگ داشتند در سرحدات نزدیکی سرحدات افغانستان که یک دلیل بر نگرانی تلقی شده میتونه. آیا از نظر شما وجود جنگجویان خارجی در افغانستان میتونه یک تهدید جدی به کشورهای آسیای میانه باشد، تا حدی که چنین جنگ ابزارها و چنین رزمایش نظامی بزرگ ایجاب کنه؟
ما فکر میکنم تا اون سرحدی که یا بزرگ نمایی میکنن و کلان میسازن موضوع، تا این سرحد تصور نمیره. همیشه همینطور که میبینیم قدرتهای بزرگ، کشورهایی که همیشه علاقه مندی ها و دلچسپی ها منافعی در مناطق مختلف جهان دارن، یا همیشه ضرورت به یک دشمن فرضی دارن. تا دیروز دشمن از یا فرض کنین طالب بود، القاعده بود که جنگ میکرد علیه امریکا، ولی طالب اومد دولت در دست گرفته، حالا میگه من به هیچ کشور مداخله نمی کنم، اجازه هم نمیدم. خب یا باید یک بهانه داشته باشن. ایالات متحده امریکا با وجودی که همیشه میبینیم در یه اواخر القاعده وجود نداره، در هیچ جا سرکوب شده، از بین رفته و ایمان از زواهری هم درخش معلوم نیست که کجاست، ولی بخاطر خورد در برای مردم امریکا در یه اواخر میبینیم به جای داعش و دیگه گروپا القاعده ره عنوان میکنن، القاعده ره دشمن اساسی خود فکر میکنن و مبارزه علیه القاعده در افغانستان همیشه تشهیر میکنن و عنوان میکنن. و فعلا هم موضوع القاعده یک آدرس نامعلومی است. القاعده در افغانستان ریشه نداره. القاعده مربوط به دولت اسلامی عراق شام مخفف هم است و در افغانستان میکنن که یا القاعده میگن میکنن عربا در اینجا نماده از سوریه و عراق جا کسی ندیده به لشکر عربایی که در فلان ولایت تسخیر کرده باشن یا فلان ولسوالی، ولی مراکز همچه گروپ های تروریستی در پاکستان است که پاکستان از نام داعش استفاده میکنه به زیر نام داعش اهداف خود در افغانستان در ولایات هم سر جوار خط فرضی دیورند، در کنر، در نورستان، در جلال آباد، در لغمان، در این ولایت دسترازی های داره، حملات داره و مداخلات داره و همچنین یار تا سرحد کشورهای مشترک المنافع که در اونجا احزاب انصار الله است مربوط به تاجیکای تاجیکستان است، مثلا گروپ های ایقوری است مربوط به چین است، گروپ های تایریول داشت و غیره که مربوط به ازبک ها هستن یا در گروپ هایی نیستن که سر از یا به حساب طالب ها جمپ هم بگیرن، هر لحظه خواسته باشن از یا پاک میکنن، ولی در شرایط فعلی ممکن از یا استفاده هم کنن. این مسائل هم مطرح است. یعنی سر مسئله موجودیت قرارگاه یا پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان، در این پایگاه نظامی از سابقه حال نداری از بسیار وقت در اونجا ایجاد شده.
تشکر.
یعنی بیشتر از سابقه
تشکر حالی. تشکر آقای چاووش. از هر سه میمان خود تشکر میکنیم که در برنامه هستن، در دقایق اخیر قرار داریم. یک سوال دارم و بحث جنبندی میکنیم که از هر سه میمان خود میپرسم که شما چه توقع دارین که نتایج مسکو، نشست مسکو که روز چهارشنبه است، چه خواهد بود؟ مزمل صاحب شما اول بفرمایید که از کابل با ما هستین. مزمل صاحب؟ بله؟ آشفته صاحب شما بفرمایید. از نشست مسکو چه توقع دارین که به چه نتایجی در این نشست دست یافته خواهد شد؟ بفرمایید.
نشست مسکو یک اثرگذاری مثبت خود میتونه داشته باشه که کمبودی هایی که در هر دو طرف از دیدگاه های سیاسی میتونه موجود باشه و سبب تشویش هایی شده، این در اینجا میتونه مورد بحث واقع شود. به جانب حاکمیت سرپرست طالبان گفته خواهد شد که اینها در توسعه دادن مواضع کلی سیاسیشان از یک تحریک این را به جانب تمام ملت خود و برای تعیین های جامعه خود توسعه بدن تا معیار جهانی پوره شود و کمبودی های حقوق بشری
تشکر
زمینه پیدا بکنند.
تشکر. آقای چاووش شما چه نظر دارن که از نشست مسکو چی توقع میره؟
از نشست مسکو من فکر میکنم اینجا دو مسئله اساسی مطرح میشه. یک، توقعات کشورهای تروکای ترسی یافته از طالبا، یا که توقع طالبا از یا پیشنهاد طالبا از یا. از جمله مسائل عمده که این درمی صحبت امروزی باید بیشتر واضح تر صحبت میشد، موضوع امارت اسلامی چرا تشویش دارن از امارت اسلامی ایرامانت اسلامی، چون در امارت اسلامی قانون بیعت است. زمانی که قانون بیعت است، بیعت دموکراسی و انتخابات نفع میکنه و این کشورها تشویش دارن که زمانی مسئله بیعت به وجود بیاید تمام کشورهای اسلامی اطراف منطقه باید به اینا بیعت کنند، تاجیک مسلمانای تاجیکستان، پاکستان، ایران و این کشورهای دیگه که یه شکل زمینی گاهی از زبان از یا بیرون شده. و توقع طالبان در اینجا است، توقع طالبان است که روابط خود با طالبان نزدیک بسازند، طالبان را به رسمیت بشناسند و مناسبات خود با طالبان نزدیک بسازند.
تشکر. تشکر آقای چاووش. مزمل صاحب صدای ما دارین؟ فکر میکنم مزمل صاحب در کدام اجتماعی هستن، صدای ما را نمیشنون. وقت برنامه در همین جا به پایان میرسه. از مهمانان خود محمد زمان مزمل نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی در کابل، یحیی چاووش کارشناس مسائل سیاسی مقیم مسکو و همچنین میرویس آشفته کارشناس مسائل سیاسی مقیم جرمنی و شما عزیزان که برنامه را دنبال کردین تشکر میکنیم. تا هفته آینده و بحث دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشید.
Kuniyai بناست تو ایز تو کسی